حالا برگردیم در مثال دوم، قد تبینه دال که مدغم هست و ته که مدغمان سی هست، این دو حرف با هم متجانس هست، یعنی همجنس هست، چون از یک مخرج تلفظ میشن ولی صفاتشون متفاوته. به همین خاطر ادغام این دو حرف در همدیگر را، ادغام دال در ته را، ادغام متجانسن میگوید. پس به خاطر این که این دو حرف متجانس هستند، اسم ادغام هم به ادغام تغییر متجانسن تعبیر شد. و اما در مثال سوم، قل ربی، میبینیم که لام و را که مدغم و مدغمانی هستند، نه مثل هم هستند و نه از یک جنس هستند، بلکه مخرج اونها نزدیک همدیگه قرار داره. همونطور که در بحث مخارج حروف بیان شد، از دندانهای ازراس، دندانهای آسیاب که به طرف دندانهای ثنا یا بیاییم، اول مخرج زاد هست، بعد از اون مخرج لام، نزدیک مخرج لام مخرج نون و نزدیک مخرج نون مخرج را قرار داره. بنابراین سه حرف لام، نون و ر مخرج هاشون نزدیک هم و در قرب هم واقع شده. قرب به معنای نزدیک هست. به همین خاطر به اینها حروف متقارب، یعنی حروفی که نزدیک به هم هستن، گفته میشه. در مثال قل ربی که ادغام میشه قل ربی، به خاطر این که دو حرف لام و ر متقارب هستن، به این ادغام ادغام متقاربن گفته میشه. پس ما حاصل بحث این شد که ادغام صغیر با توجه به مدغم و مدغمون فی به سه قسمت تقسیم میشه. اول ادغام صغیر متماثلین یا مثلین، مثل قد دخل، ادغام دال در دال و یا امثاله. دوم ادغام صغیر متجانسین یا جنسین، مثل قد تبین، قد تبین، ادغام دال در ت و یا امثاله. سوم ادغام تغییر متقاربین یا قربین، مثل قل ربی، قل ربی و امثاله. خب حالا هر کدام از این سه نوع را باید جداگانه توضیح بدیم و نکات و استثناءاتی که در اونها هست رو بیان کنیم. حالا به مقتضای وقت هر قد که شد توضیح خواهیم داد. اول ادغام صغیر متماثلین یا مثلین، نمونه اون قد دخلو که ادغام میشه قد دخل، و اون وقتی هست که مدغم و مدغمون فی مثل هم باشن، مثل ام من، ادغام میشه ام من، و یا عن نفسم، ادغام میشه عن نفسم، و یا یدرک کم، دو تا کاف در یک کلمه قرار داره، یدرک کم، ادغام میشه یدرک کم، یدرک کم، و یا دو تا ه، یوجه هو، یوجه هو، ادغام میکنیم یوجه هو، یوجه هو، و یا دو تا واو در هم دیگه ادغام میشن، عصاو و، عصاو و کانو، ادغام میکنیم عصاو و کانو، عصاو و کانو. در همه این مثال ها چون مدغم و مدغمون فیه مثل هم هستند، ادغام از نوع ادغام صغیر متماثلین یا مثلین هست. در اینجا یک مورد هست که به دو صورت قرائت شده و اون در سوره حاقه هست، مالیه هلک، مالیه هلک، های اول ساکن هست و های دوم متحرک. در اینجا قاری اختیار داره که های اول رو در دومی ادغام کنه به این صورت، مالیه هلک، مالیه هلک، و میتونه ادغام نکنه، مالیه هلک، مالیه هلک، به خاطر وجود های سک، یعنی های اولی که در مالیه هست که انشاءالله بحث اون در جای خودش خواهد اومد، در اینجا میتونیم ادغام نکنیم و اگر ادغام نشد باید های اول تلفظ بشه و با یک مکس خیلی کوتاه های دوم تلفظ بشه، مالیه هلکه. در اینجا به استثناءاتی برخورد میکنیم. اولین استثناء این هست که اون دو حرفی که در هم دیگه ادغام میشوند و مثل هم هستن، اگر حرف اولیشون از حروف مدی باشه، یعنی یا واو مدی باشه، ادغام به هیچ وجهی صورت نمیگیره. مثل فی یوسف، فی یوسف، دو حرف یا به هم رسیدن. اما اگر دقت بکنید، یا اول در فی از حروف مدی هست ولی یا دوم در یوسف از حروف مدی نیست. از چون حرف اولی از حروف مدی شد، ادغام صورت نمیگیره. فی یوسف، پس اگر بگویم فی یوسف، غلط واضحی هست. و مثل الذی یوسوس، یا اولی مدی هست، الذی، بنابراین ادغام صورت نمیگیره. پس اگر گفته شد الذی یوسوس، غلط هست. الذی یوسوس فی صدور الناس. و مثل قالو و هم، مثال برای واو، قالو و هم، دو حرف واو به هم رسیدن. واو اولی حرف مدی هست، قالو، بنابراین ادغام صورت نمیگیره. قالو و هم، پس اگر گفتیم قالو و هم، اشتباه هست، قالو و هم. اما اگر واو اول از حروف لینی باشه، لینی که توضیح داده شده یعنی واو ساکن ما قبل مفتوح، ادغام به راحتی انجام میگیره. مثل عصاو و کانو، واو در کلمه عصاو ساکن هست و قبلش فتحه، پس واو واو لینی هست. عصاو و کانو، ادغام میکنید عصاو و کانو، عصاو و کانو. و مثل آوو و نصرو، آوو و نصرو، ادغام میکنید آوو و نصرو، آوو و نصرو. دوم، ادغام صغیر متجانسین، مثل قد تبین. و اون وقتی هست که مدغم و مدغمون فیه از نظر مخرج با هم متحد باشن ولی از نظر صفت با هم متفاوت. در اینجا به عنوان مثال بعضی کلمات را که در آنها ادغام متجانسان صورت گرفته بررسی میکنیم. اول، مثال اول نمونه ادغام حرف ت به دو نقطه در دال هست. مثل اس قالت دعو الله، اس قالت دعو الله، ادغام میکنیم اس قالت دعو الله، اس قالت دعو الله، ت در دال ادغام شد. مثال دوم، نمونه ادغام حرف ت به دو نقطه در حرف تا، تای معلق. قالت طائفه، قالت طائفه، ادغام میکنید قالت طائفه، قالت طائفه، ت در تا ادغام. مثال سوم، نمونه ادغام حرف دال در حرف تا، یعنی ت دو نقطه. قد تبینه که مثال زدیم، ادغام میشه قد تبینه. مثال چهارم، نمونه ادغام حرف قا تای معلق در ته دو نقطه. مثل احاط تو، یک کلمه احاط تو، ادغام میکنیم احاط تو، احاط تو. البته در تلفظ این کلمه و امثال اون، یعنی احاط تو، نکته خاصی هست که انشاءالله در بحث ادغام ناقص مطرح خواهد شد. مثال پنجم، نمونه ادغام حرف زال که مثل دال نمشته میشه، دال زال، نمونه ادغام حرف زال در حرف وا، وای معلق. مثل اذ والمو، اذ والمو، ادغام میشه ار والمو، ار والمو. مثال ششم، نمونه ادغام حرف سا به یه سه نقطه در حرف زال و اون در یک جا هست، یلحس
ذلك، یلحظ ذلك.
اگر بخواهیم ادغام کنیم اینطور تلفظ میشه،
یلحظ ذلك، یلحظ ذلك.
پس حرف سه نقطه در زال ادغام شد. مثال هفتم، نمونه ادغام حرف با در حرف میم، اروکب معنا، اروکب. و مدغمان فی هر کدام دارای مخرج جداگانه هستند، ولی این دو مخرج در قرب و نزدیکی هم واقع شدند. از کلماتی که در آنها ادغام صغیر متقارب صورت میگیره چند مورد رو به عنوان مثال بررسی میکنیم. مثال اول همون قل ربی هست، لام در ر ادغام میشه قل ربی، کما اینکه ابن جزری هم در صفحه 221 از جلد اول کتاب النشر فی القراءات العشر میگوید و اما قل ربی فلا خلاف فی ادغامه به شدت القرب و قوت الراء، یعنی هیچ خلافی در ادغام لام قل در رای ربی یا رای رب نیست. و یا مثل بل رفعه الله، لام در را ادغام میشه بر رفعه الله، بر رفعه الله. در اینجا یک استثناء هست در سوره مطففین، در جزء 30 قرآن، سوره مطففین آیه 14، و اون این هست کلا بل ران علی قلوبهم. در روایت هفت، یعنی قرآن موجودی که در دست ما هست و اون رو قرائت میکنیم، لام ساکن در حرف را استثناء در اینجا ادغام نشده، بل ران، بلکه لام به صورت ساکن تلفظ میشه بل، و با یک فاصله کوتاه بدون اینکه تنفس بکنیم کلمه بعدی خونده میشه بل رانه. باز تکرار میکنیم بل رانه. به این عمل تک گفته میشه که انشاءالله در بحث وقت و ابتدا به طور مفصل از اون بحث خواهد شد. تذکر این نکته لازم هست که حرف لام ساکن در را ادغام میشه مثل قر ربی که توضیح داده شده، ولی بالعکس اون در روایت هفت ادغام نمیشه، یعنی حرف را ساکن در لام ادغام نمیشه مثل یغفر لکم، یعنی نمیگوییم یغفر لکم، در روایت هفت ادغام نمیشه یغفر لکم، اغفر لی. مثال دوم، نمونه ادغام حرف قاف در حرف کاف، نخلق کم، نخلق کم، سوره مرسلات آیه 20. حالا قاف رو در کاف ادغام میکنیم، نخلق کم، نخلق کم. البته در تلفظ این کلمه نکته خاصی هست که باید رعایت بشه که انشاءالله در بحث ادغام ناقص مطرح خواهد شد. در ادغام هایی که توضیح داده شد در مواردی که بیان شد ما میتونیم ادغام کنیم، و باید توجه کرد که در هر جایی نمیشه ادغام انجام داد. مثلا در این مثال اصلا ادغام صورت نمیگیره، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. حرف غین از تزغ در قاف به هیچ وجهی ادغام نمیشه. پس اگر کسی گفت ربنا لا تزغ قلوبنا، این غلط واضحی هست، ربنا لا تزغ قلوبنا. و همچنین در این مثال ها در روایت هفت ادغام صورت نمیگیره، اذ زاغت، مدغم یعنی حرف اول زال ساکن هست و مدغم هم زه هست، اذ زاغت ادغام صورت نمیگیره. و یا مثل اذ زینه، اذ زینه. و یا وقتی که زال به حرف سین برسه باز هم ادغام نمیشه، اذ سمیتموها، اذ سمیتموها. یعنی اگر بگوییم اذ سمیتموها غلط هست از نظر قرائت حرف.
و یا وقتی که زال به صاد برسه باز ادغام صورت نمیگیره. از فرطنا از فرطنا. تا اینجا مطلب ما هم در مورد ادغام و تقسیمات اون از نظر مدغم و مدغمون فی به پایان رسید. خب حالا ببینیم در چه مواردی ادغام به سرعت و خیلی راحت انجام میشه و در کجا ادغام به سرعت انجام نمیشه. برای سهولت این کار علمای قرائت و تجوید یک تقسیم بندی دیگری در مورد ادغام انجام دادن که اون رو توضیح میدیم. ادغام از نظر کیفیت تلفظ کلن به دو قسمت تقسیم میشه: ادغام کامل، دوم ادغام ناقص. ادغام کامل اون هست که مدغم یعنی حرف اول در مدغم فی ادغام میشه به طوری که هیچ اثری از مدغم باقی نمیمونه، مثل قاد تبینه. وقتی دال در که ادغام میشه هیچ اثری از حرف دال باقی نمیمونه، قاد تبینه، یعنی حتی قلقله دال هم از بین میره، قاد تبینه. به این نوع ادغام ادغام کامل میگوین. البته اسامی دیگری هم برای ادغام کامل ذکر کردن، مثل ادغام تام یا ادغام محض. خب در این مثال ها ادغام کامل صورت میگیره: قد دخلی، قد تبین، قال طائفه. ادغام لام در ره قربی و ادغام نون در لام یکل له. دومین صورت ادغام ناقص هست. اگر مدغم در مدغم فیه ادغام بشه و از حرف مدغم اثری باقی بماند، این ادغام ادغام ناقص هست، مثل احاط تو، یعنی ادغام فا در ه که وقتی ادغام صورت میگیره صفت اطباق با در حین تلفظ باقی میمونه، احاط تو. به طور کلی اگر مدغم صفتی قوی تر از مدغم فی داشته باشه، مثل صفت استعلاء یا اطباق، در حالت ادغام صفت مدغم که قوی تر هست باقی میمانه، مثل احاط تو که در اینجا صفت اطباق باقی است. و یا در کلمه نخلق کم ادغام قاف در کاف، که وقتی قاف رو در کاف ادغام میکنیم صفت استعلاء قاف در حین تلفظ باقی میمانه، نخلق کم، نخلق کم. و این فرق میکنه با وقتی که بگوییم نخلق کم، نخلق کم. پس حالت استعلاء که در تلفظ قاف وجود داره در این ادغام باقی مان، نخلق کم، نخلق کم. به این نوع ادغام ادغام ناقص گفته میشه. خب حالا ببینیم در کجا ادغام به صورت ناقص انجام میشه. کلن در سه مورد ادغام به صورت ناقص انجام میشه. مورد اول ادغام حرف پا در حرف ت، مثل احاط تو که مثال زده شد. همونطوری که در مبحث صفات حروف گفته شد حرف پا از نظر صفات قوی تر از حرف ت هست، چون که حرف پا صفت اطباق و استعلا داره، اما حرف ت صفت انفتاح و استفال داره. و می دانید که صفات اطباق و استعلاء از صفات قوت هستند. بنابراین فا از نظر صفت قوی تر از ته هست، به همین خاطر در حین ادغام فا در ته صفت اطباق باقی میمانه. در این سه مثال دقت کنید: اول احب تو در سوره نمل آیه 22 ادغام میکنیم احب تو، احب تو. مثال بعدی فراط، تو در سوره زمر آیه 56 ادغام میکنی فراط تو، فراط تو. و دیگری بساط تا در سوره مائده آیه 28 ادغام میکنی بساط تا، بساط تا. قبل از تلفظ تی مشدد صفت اطباق حرف فا در صوت اثر میکنه و صوت درشتر شنیده میشه. احاب تو، سرواب تو، بساب سا. این از مورد اول. و اما مورد دوم، ادغام حرف قاف در کاف در کلمه نخلوق هم سوره مرسلات آیه 20. باز میبینیم که حرف قاف از نظر صفات قوی تر از کاف هست، چون که حرف قاف صفت استعلاء داره اما کاف صفت استفال داره و استعلاء هم جزء صفات قوت هست. به همین خاطر در ادغام قاف در کاف صفت استعلاء باقی میمانه. نخلوق کم، نخلوق کم، یعنی قبل از تلفظ کاف مشدد صفت استعلاء حرف قاف در صوت اثر میکنه و صوت درشتر شنیده میشه. نخلوق کم. البته در مورد این کلمه بین قراء اختلاف هست. بعضی نظرشون این هست که ادغام در نخلوق کم ناقص هست به همین صورت که گفته شد، و برخی هم قائل به این هستند که ادغام اون کامل هست، یعنی قاف براحتی در کاف ادغام میشه و هیچ اثری از استعلاء حرف قاف باقی نمیمانه. به این صورت نخلقکم، نخلقکم. ابن جزری در جلد دوم کتاب النشر صفحه 20 به همین اختلاف اشاره کرده و هر دو وجه رو جایز میدانه. بنابراین ما هم میتوانیم کلمه نخلقکم را با ادغام ناقص بخوانیم نخلقکم، و هم با ادغام کامل نخلقکم. و اما مورد سوم، ادغام حرف نون ساکن یا تنوین در چهار حرف یا، میم، واو و نون. مثل من یعمل ادغام میشه من یعمل، من ولد ادغام میشه من ولد، ان من الله ادغام میشه ام من الله، و مثل من نشاء ادغام میشه من نشاء. این مورد یعنی ادغام نون ساکن و تنوین در حروف یرملون دارای بحث جداگانه هست، و چون این بحث مناسبت داره با احکام نون ساکن و تنوین لذا توضیح مورد سوم رو در اینجا رها میکنیم و به شرح و توضیح احکام نون ساکنه و تنوین میپردازیم. البته در خلال احکام ادغام نون و تنوین در حروف یرملون مورد سوم رو هم به طور کامل مطرح خواهیم کرد. قبل از بیان احکام نون ساکنه و تنوین یک بحث کوچکی از ادغام باقی مونده و اون ادغام لام، لام ساکن در حروف شمسی هست. میدونید 28 حرف از حروف الفبا به غیر از الف به دو قسمت تقسیم میشوند. 14 تای اونها رو حروف شمسی میگویند و به 14 تای دیگه حروف قمری گفته میشه. 14 حرف شمسی اینها هستند، میشماریم ت، یا به عبارت دیگه تا، ت دو نقطه، تا ت سه نقطه، دال، زان، را، زا، سین، شین، صاد، واد، صا، صای معلق، وا، لام، نون. خب اگر بر سر این حروف الف و لام تعریف قرار بگیره، یعنی ال لام ساکن در این 14 حرف ادغام میشه. مثلا که در کلمه توبه وقتی الف و لام بر سر اون قرار بگیره، لام ساکن در ته ادغام میشه و حرف ته مشدد نوشته و خونده میشه. التوبه، التوبه در واقع التوبه هست، التوبه که حرف لام در ته ادغام شده، التوبه. و یا مثل الرحمن، الرحیم، الناس، اللیل. در اینجا نکاتی هست که باید اونها رو تذکر بدیم. نکته اول، وقتی لام ساکن ال در حروف شمسی ادغام میشه، در نوشتن این نو کلمات حروف شمسی با تشدید نوشته میشود. مثل ال شم که وقتی در قرآن نگاه کنیم میبینیم که با تشدید روی حرف شین نوشته شده، اش شم، و حرف لام هم بدون هیچ علامتی نوشته شده. تذکر دوم، ادغام لام ال در حرف لام از نوع ادغام صغیر مثلین هست. مثل ال لیل ادغام میشه، اللیل ادغام صغیر مثلین یا متماثلین. اما ادغام لام ال در بقیه حروف شمسی از نوع ادغام صغیر متقاربین هست، مثل ادغام لام ال در حرف نون، الناس میشود الناس، و یا ادغام لام در را، الرحمن میشود الرحمن. تذکر سوم، ال یعنی همزه مفتوح و لام ساکن که به الف و لام تعریف مشهور هست، فقط بر سر اسمها قرار میگیره. مثل الکتاب، الحسن، الحسین. بنابراین ال بر سر افعال هرگز داخل نمیشه، یعنی کسی نمیگوید القتل او ضرب. و همزه ال، ال تعریف، همزه وصل هست که همیشه مفتوحه. این همزه در وصل به کلمات قبلی ساقط میشه، حذف میشه، مثل الکتاب. اگر الکتاب رو به کلمه قبل از خودش وصل کنیم، ا که مفتوح هست ساقط میشه، ذالک الکتاب، یعنی نمیگوییم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. همزه وصل حذف شد، البته در تلفظ. در قرآن چند تا کلمه هست مثل التقا، در سوره انفال آیه 41، در این آیه یوم التقا الجمعان، و یا مثل التفت در سوره قیامه آیه 29، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق. در این دو مثال لام ساکن در حرف ت به هیچ وجه ادغام نمیشه، یعنی نمیتونیم در یوم التقا بگوییم یوم التقا، غلط هست، زیرا التقا فعل هست و لامی که بر سر ت قرار گرفته مخصوص خود کلمه هست، جزء حروف اصلی خود کلمه هست و ربطی به الف و لام تعریف نداره، زیرا همزه ال، ال تعریف مفتوح هست مثل الکتاب، ولی همزه التقا مکسور هست. و همچنین در التفت لام جزء خود کلمه هست از حروف اصلی و ربطی به الف و لام تعریف نداره. پس لام ساکن در این دو مثال، لام ساکن در حرف ت به هیچ وجه ادغام نمیشه، یعنی نمیتونیم در یوم التقا بگوییم یوم التقا، غلط هست، زیرا التقا فعل هست و لامی که بر سر ت ت قرار گرفته مخصوص خود کلمه هست، جزء حروف اصلی خود کلمه هست و ربطی به الف و لام تعریف نداره، زیرا همزه ال ال تعریف مفتوح هست مثل ال کتاب، ولی همزه التقا مکسور هست و همچنین در التفت لام جزء خود کلمه هست از حروف اصلی و ربطی به الف و لام تعریف نداره. پس لام ساکن در التقا و التفت اصلا در ته ادغام نمیشه و به طور ساکن باید تلفظ بشه. یوم التقا الجمعان والتفت الساق بالساق. به غیر از 14 حرف که نام برده شد، یعنی حروف شمسی، 14 حرف دیگری که باقی مانده اینها رو حروف قمری میگوید که عبارتن از، به ترتیب میشماییم، همزه، با، جیم، تا، های جیمی، خا، عین، غای، فا، قاف، کاف، میم، واب، ها، خیدیکه و یا. خب اگر ال یعنی همون الف و لام تعریف بر سر این حروف این 14 حرف در بیاد، لام ساکن خونده میشه، یعنی به هیچ وجه لام در این 14 حرف ادغام نمیشه، مثل ال انسان، ال باطل، ال جاهلین، الحياة، الهالكين. تذکر چهارم، در کلمه الحاکم التکاثر اول سوره تکاثر، الحاکم التکاثر، ال در اول کلمه از نوع الف لام تعریف نیست و همزه الحاکم هم همزه وصل نیست بلکه همزه قطع، یعنی وقتی الحاکم را به بسم الله وصل می‌کنی همزه اون حذف نمیشه. به این صورت بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر، بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر. پس اگر بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر، همزه وصل حساب شده و این غلط هست. پس همزه الهاکم همزه وصل نیست بلکه همزه قطع است، زیرا الحاکم فعل ماضی از باب افعال هست، الها یلهی الها، که در بحث همزه های قطع مطرح خواهد شد. خب این هم از بحث ادغام لام تعریف در حروف شمسی. مبحث جدیدی که حالا میخواییم مطرح کنیم احکام نون ساکن و تنوین هست. نون ساکن مثل من که نون در آخر کلمه هست، من، و یا ممکنه در وسط کلمه باشه مثل انتم، انتم. تنوین هم که خب میدونید همیشه در آخر کلمه قرار میگیره، مثل غفورن، غفورن، غفورن. خب هرگاه نون ساکن یا تنوین قبل از 28 حرف الف با، البته غیر از الف، چون میدانید الف ساکن هست و دو ساکن پشت سر هم نمیتونه قرار بگیره، هرگاه نون ساکن یا تنوین قبل از 28 حرف الف با قرار بگیره 4 حکم پیدا میکنه که عبارتن از 1 اظهار با حرف واو مؤلف نوشته میشه، اظهار، 2 ادغام، 3 اطلاق، 4 اخفا. در اینجا چون وقت رو به اتمام هست فقط حکم اول یعنی اظهار رو توضیح میدیم و بیان بقیه احکام رو به درس آینده موکول میکنیم. اظهار در لغت یعنی بیان کردن و آشکار کردن و در اصطلاح تجوید عبارت است از خارج کردن هر حرفی از مخرج خودش، یا تلفظ کردن هر حرفی از مخرج خودش با رعایت صفات مخصوص خود اون هست. وقتی میگوییم نون اظهار میشه، یعنی طرف اللسان که میدانید سر زبان هست به لثه دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه و حرف نون تلفظ میشه من من، یعنی غنه زیادی در تلفظ نون شنیده نمیشه بدون غنه اضافی، یعنی اگر بگویی من غلط هست، اشتباهه. همونطوری که در بحث صفات حروف گفته شد، غنه صدایی است که از خیشوم یعنی انتهای دینی خارج میشه. خب پس وقتی نون اظهار شد باید زبان به مخرج نون برخورد کنه و صدای نون در حالت طبیعی و کوتاه شنیده بشه. من من انهار انعمت. تنبین هم همینطور هست. غفورن غفورن. خب اگر نون ساکن، حالا قاعده رو توجه کنید، اگر نون ساکن یا تنوین قبل از یکی از حروف حلقی قرار بگیره باید اظهار بشه. حروف حلقی میدونید 6 تا هست: همزه، های دو کش، عین، های جیمی، غین و خا. در اینجا برای نون ساکن دو حالت وجود داره: یا نون ساکن در وسط کلمه هست و حرف حلقی بعد از اون قرار داره مثل انعمت انهار، و یا نون ساکن آخر کلمه هست و حرف حلقی در کلمه بعدی هست مثل ومن عاد ومن عاد من هاجر. در هر دو صورت نون ساکن اظهار میشه. خب حالا برای هر کدام از 6 حرف حلقی به مثال میزنیم که میتونید این مثال ها را در یک جدول بنویسید. مثال اول برای نون ساکنی که در وسط کلمه هست، مثال دوم برای نون ساکن در آخر کلمه، و مثال سوم برای تنوین. مثال نون ساکن و تنوین که قبل از همزه قرار بگیره و اظهار میشه: ین اون. در وسط کلمه هست نون، ین اون. در آخر کلمه من آمنه من آمنه، و تنوین کل آمنه، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمنه بالله. مثال برای هی دو چش: انهار من هاجر، و تنوین جرفین هار جرفین هار. مثال برای عین: انعمت من عمل، و تنوین عذاب عظیم. مثال برای حای جیمی: وانحر وانحر من حکیم، و برای تنوین حکیم حمید. مثال برای غین: فسینغضون، با غین و زاد نوشته میشه، فسینغضون من غل، و تنوین اله غیره. مثال برای خا: المنخنقه، همین کلمه فقط در قرآن هست، المنخنقه، و برای نونی که در آخر کلمه باشه مثل من خیر من خیر، و برای تنوین قوم خاصمون قوم خاصمون. ابن جزری در جلد دوم النشر صفحه 22 میگوید: و اما الاظهار فانه يكون عند 6 احرف وهي حروف الحلق. و صاحب کتاب ارشادات، ارشادات الجلیه، در صفحه 512 می نویسد: الاظهار لغتا البیان و اصطلاحا اخراج الحرف من مخرجه من غیر غنه. فی الحرف المبهر. علماء قرائت دلیل اظهار نون رو در نزد حروف حلقی اینطور بیان کردن که چون مخرج نون از مخرج شش حرف حلقی فاصله داره و دور هست، لذا حرف نون کاملا اظهار میشه و هرچه این فاصله بیشتر باشه اظهار شدیدتر خواهد بود. خب با تمام شدن بحث اظهار وقت ما هم به پایان رسید. با آرزوی موفقیت برای شما علاقه‌مندان، شما رو تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با نام خدا و با سلام بر حضرت ولی عصر و با درود بر امام خمینی قرآن، درس 21 از سلسله دروس تجوید رو شروع میکنیم. در اواخر جلسه گذشته بحثمون رو اختصاص دادیم به احکام نون ساکنه و تنوین و گفتیم اگر نون ساکن یا تنوین قبل از حروف الفبا قرار بگیره کلن چهار حکم پیدا میکنه که این چهار حکم عبارت بودن از 1. اظهار، 2. ادغام، 3. اقلاب، 4. اخفاء. با اینکه حکم اظهار بیان شد، یک بار دیگه به طور خلاصه اون رو متذکر میشیم. اظهار نون ساکن یا تنوین وقتی است که طرف اللسان یعنی سر زبان به لثه دندانهای ثنایای بالا برخورد کنه و صدای نون به وضوح شنیده بشه، البته بدون غنه اضافی. من، من. و گفته شد که حرف نون ساکن و تنوین وقتی اظهار میشه که قبل از یکی از حروف حلقی قرار بگیره، مثل من آمنه که نون در اینجا قبل از همزه قرار گرفته، من آمنه. و یا در این مثال ها انهار، انعمت، المنخنقه، فسینغضون. و مثال برای تنوین علیم حکیم. این هم خلاصه قسمتی از درس گذشته. خب حالا میخواییم پیرامون سه حکم دیگه یعنی ادغام، اقلاب و اخفاء صحبت کنیم. اما حکم دوم ادغام، البته ادغام و تعریف اون در درس‌های قبلی به طور کامل بیان شد. اون چیزی که ما در اینجا تکرار میکنیم این هست که نون ساکن و تنوین اگر قبل از شش حرف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واب و نون قرار بگیره در این شش حرف ادغام میشه. پس یک بار دیگه میگیم اگر نون ساکن یا تنوین قبل از شش حرف یرملون قرار گرفت، نون یا تنوین در این شش حرف ادغام میشه. خب برای سهولت در حفظ کردن این شش حرف اونها رو در این کلمه جمع کردن، یرملون. خب حالا میخواهیم برای هر کدام از این شش حرف مثال بزنیم. مثال برای ادغام نون ساکن در حرف یا، من یعمل، ادغام میکنیم، من یعمل، من یعمل. مثال برای ادغام تنوین در حرف یا، کتابن یلقاه، ادغام میشه، کتابی القاه. حالا مثال برای ادغام نون ساکن در حرف را، دقت کنید، من ربکم، ادغام میشه، من ربکم. مثال برای ادغام تنوین در حرف را، غفورا رحیما، ادغام میشه، غفور رحیم. مثال برای ادغام نون ساکن در حرف میم، من ما این، ادغام میکنیم، من ما، مما. و حالا مثال برای ادغام تنوین در حرف میم، اجلن مسمى، ادغام میکنیم اجلیم مسمى. مثال برای ادغام نون ساکن در حرف لام در نماز داریم، یکن لهو، ادغام میکنیم یکن لهو، ولم یکن لهو کفوا احد. مثال برای ادغام تنوین در لام، رزقان لکم، ادغام میکنیم رزقان لکم. مثال برای ادغام نون ساکن در واو، من ولد، ادغام میشه من ولد. و حالا مثال برای تنوین در واو، ادغام تنوین در واو، والدن و ما ولد، والدین و ما، ادغام میکنیم والدی و ما، والدی و ما. مثال برای آخرین حرف، ادغام نون ساکن در نون، من نشاء، ادغام میشه من نشاء. و ادغام و مثال برای ادغام تنوین در نون، سلطانا نصيرا، ادغام میشه سلطانا نصيرا، سلطانا نصيرا. در اینجا چند نکته بسیار مهم هست که باید اونها رو تذکر بدیم. تذکر اول، ادغام نون ساکن یا تنوین در حروف یرملون همانطور که میدونید از نوع ادغام صغیر هست، زیرا مدغم که نون ساکن یا تنوین هست ساکنه در واقع در تلفظ، و مدغمون فی یکی از حروف یرملون هست، و طبق تعریف ادغام صغیر هرگاه مدغم ساکن باشه ادغام ما از نوع ادغام صغیر هست. بنابراین ادغام نون ساکن یا تنوین در حروف یرملون از نوع ادغام صغیر هست. تذکر دوم، ادغام نون ساکن یا تنوین در حرف نون از نوع ادغام صغیر مثلین هست، چون دوتا نون مثل هم هستند، من نشاء یا سلطانا نصیرا، ادغام میکنیم من نشاء سلطانا نصيرا، ادغام نون ساکن یا تنوین در نون از نوع صغیر مثلین هست یا صغیر متماثلین. اما ادغام نون ساکن یا تنوین در پنج حرف دیگه، یعنی یا، را، میم، لام و واو، از نوع ادغام صغیر متقاربین هست، چون مخرج این پنج حرف به مخرج نون خیلی نزدیک هست و در قرب اون قرار داره. مثال میزنیم، من یعمل من ربکم من ماء یکن له من ولد. و اما تذکر سوم، ادغام نون ساکن یا تنوین در دو حرف لام و را از نوع ادغام کامل هست، مثل یکن لهو، یکن لهو، و من ربکم من ربکم. در واقع یعنی حرف مدغم که نون ساکن یا تنوین هست به طور کامل در دو حرف لام و را ادغام میشه و هیچ اثری و هیچ صفتی از حرف نون یا تنوین باقی نمیمونه. یکن لهو من ربکم. تذکر چهارم، ادغام نون ساکن یا تنوین در چهار حرف یا، میم، واو و نون از نوع ادغام ناقص است. خب برای سهولت در یادگیری اینطور میگوییم، ادغام نون یا تنوین در چهار حرف یمون که همون یا میم واو و نون هستن، این ادغام از نوع ادغام ناقص هست. اگر یادتون باشه در درس‌های گذشته گفته شد که ادغام ناقص ادغامی هست که در اون مخرج حرف اول یعنی مدغم در مخرج حرف دوم یعنی مدغم فی ادغام میشه، اما صفت حرف اول باقی میمونه. میدونید که صفت مهم حرف نون غنه هست. وقتی سر زبان به لثه دندان ثنایای بالا برخورد میکنه، صدای نون از خیشوم که انتهای حفره بینی هست اقصى الانف خارج میشه که به این صوت غنه گفته میشه. پس در واقع مخرج حرف نون متصل به خیشوم هست و صدای نون به صورت غنه از حفره های بینی خارج میشه. خب حالا وقتی حرف نون در یکی از چهار حرف یمون یا میم واو و نون ادغام شد، صفت غنه نون باقی میمونه. یعنی در اون وقتی که چهار حرف یمون تلفظ میشن، صوت غنه هم شنیده میشه. مثلا در ادغام نون در حرف یا من یعمل اینطور میگوییم: من یعمل. در لحظه‌ای که یا مشدد تلفظ میشه، اگر دقت کنید صدای غنه هم شنیده میشه. برای امتحان میتونیم در وقت ادغام نون در حرف یا یکی از حفره های بینی رو با دست فشار بدیم تا بسته بشه، میبینیم که صدای غنه تغییر میکنه: من یعمل. پس چون صفت غنه که مخصوص حرف نون یعنی مدغم هست باقی موند و مخرج نون در مخرج یا ادغام شد، ادغام در اینجا از نوع ناقص هست. حالا برای هر کدوم از این چهار حرف یعنی یمون یا میم واو و نون مثال میزنیم. البته شما هم به نحوه تلفظ اونها خوب توجه کنید. من یعمل، برای اینکه غنه به خوبی ظاهر بشه و از طرفی تشدید حرف یا هم به خوبی شنیده بشه، باید مقدار روی حرف یا مکس کنید. من یعمل، یعنی نگوییم من یعمل بلکه مکس لازم هست. من یعمل تا صدای غنه به خوبی ظاهر بشه. من یعمل. حالا مثال برای حرف میم میزنیم: من ما این ادغام میکنیم. من ما، یعنی اگر بگوییم من ما، این غلط محسوب میشه از نظر تجویدی. من ما. مثال برای حرف واو: من ولد ادغام میکنیم. من ولد، اگر بگوییم من ولد صحیح نخواهد بود. من ولد. مثال برای حرف نون: من نشاء ادغام میکنیم. من نشاء، اگر بگوییم من نشاء غلط هست. من نشاء. پس ادغام نون ساکن یا تنوین در چهار حرف یمون مع الغنه هست، یعنی ادغام با غنه انجام میشه. در واقع ادغام ناقص هست، ولی ادغام نون ساکن یا تنوین در دو حرف لام و را بنابر قول مشهور بلا غنه هست، یعنی بدون غنه. یکل له من ربکم، یعنی نمیگوییم یکل له، بلکه میگوییم یکل له، ادغام کامل هست. و نمیگوییم مر ربکم، بلکه میگوییم مر ربکم. در اینجا استثناءاتی وجود داره که باید توضیح بدیم. استثناء اول: اگر نون ساکن، خوب دقت کنید، اگر نون ساکن و حروف یرملون در یک کلمه قرار بگیرن، ادغام به هیچ وجهی صورت نمیگیره. که در قرآن چهار کلمه وجود داره که در اونها نون ساکن و حرف یرملون پهلوی هم هستن، اما ادغام نمیشه. کلمه اول دنیا، نون ساکن در حرف یه مطلقاً ادغام نمیشه. چرا؟ چون که حرف یرمنون و نون ساکن در یک کلمه قرار گرفتن، دنیا کاملا نون اظهار میشه. یعنی اگر بگوییم دنیا ادغام کنیم غلط هست، دنیا. کلمه دوم کلمه بنیان هست، بنیان. میگوییم بنیان، اگر بگوییم بنیان غلط هست. سوم کلمه قنوان که نون ساکن پهلوی واو قرار گرفته و ادغام هم مطلقاً انجام نمیشه، قنوانین. و همچنین کلمه صنوان، صنوانین. این چهار کلمه رو یک بار دیگه بیان میکنیم: دنیا، بنیان، قنوان، صنوان. در هر چهار کلمه نون اظهار میشه. کما اینکه ابن جزری هم در جلد دوم النشر صفحه 25 میگوید: و اجمع على اظهار النون الساکنه عند الواو والیا اذا اجتمع في كلمه واحده نحو صنوان، بنوان، دنیا و بنیان. استثناء دوم، کلمه من در این عبارت: من راق و قیل من راق، سوره قیامه آیه 27. در اینجا هم استثناءً نون ساکن من در حرف را ادغام نمیشه، بلکه نون کاملا اظهار میشه و ما بین نون و را یک مکس کوتاهی انجام میشه که به اون سکت گفته میشه. وقیل من راق، وقیل من راق، که انشاءالله بحث اون در قسمت وقف و ابتدا مفصلا مطرح خواهد. این هم بحث ادغام نون ساکن و تنوین در حروف یرمنون. و اما حکم سوم که اقلاب هست، اقلاب با قاف نوشته میشه، مصدر باب افعال هست، اقلب یقلب و اقلاب، به معنی قلب کردن، یعنی تبدیل کردن شیء از حالتی به حالت دیگر. و در اصطلاح علمای تجوید عبارت است از تبدیل نون ساکن یا تنوین به حرف میم. البته وقتی که نون ساکن یا تنوین قبل از حرف با قرار بگیره، مثل انبیاء، انبیاء، نون ساکن تبدیل به میم میشه، اینطور انبیاء، انبیاء. البته باید صفت غنه هم رعایت بشه، انبیاء، انبیاء. پس در واقع صدای میم با غنه زیادتری از خیشوم خارج میشه. در حقیقت صدای میم در خیشوم مخفی میشه، انبیاء، یعنی نمیگوییم انبیاء، میم خالص نیست، انبیاء. به این حالت اقلاب یا اخفاء کبیر گفته میشه. خب ما در زبان فارسی هم از این نوع مثال ها داریم و همین کار رو انجام میدیم. مثلا در تلفظ کلمه شنبه میگوییم شنبه، و یا در تلفظ کلمه انبر میگوییم انبر. نون رو تبدیل به میم میکنیم. کما اینکه ابن جزری هم در صفحه 26 از جلد دوم کتاب النشر فی القراءات العشر میگوید: فان النون الساکنه والتنوین یقلبان عندها میما خالصه من غیر ادغام، فذلك نحو